تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
شنوندگان عزیز رادیو پیام، سلام های گرم دوباره من رو پذیرا باشید. به بخش دوم برنامه امروز پنج شنبه 14 سپتامبر 2017 رسیدیم و مانند هر پنج شنبه در بخش دوم گفتگو میکنیم با سرکار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف، که به زودی هم وبسایتشون حاضر میشه، www.ardaviraf.se، که شما میتونید از مطالبی که حتی در همین صحبت‌های رادیویی که با ما دارن در همون وبسایت میتونید آرشیو برنامه‌ها رو هم گوش بکنید، از عبارت‌های آموزنده، کلاس‌هایی که برگزار می‌کنن و و و سایر کتاب‌هایی که برای فروش دارن، از اونجا میتونید از طریق این وبسایت هم تهیه بکنید. کتاب‌های بسیار خوبی هم هست که ایشون زحمت کشیدن و تلاش کردن این کتاب‌ها رو به خودشون آوردن و اینها. من خیلی حرف نزنم، سلام کنم خدمت شما خانم شادابی، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام، ممنون، متشکرم. امیدوارم که دو هفته خوبی رو گذرونده باشین. هفته پیش ما نتونستیم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
اشکال از من بود.
هیچ اشکالی نداره، در واقع اشکالی نیست، فقط میخواستم که از این طریق قدردانی بکنم از دوستانی که پیگیری کردن و در واقع منتظر پخش این برنامه بودن و خیلی باعث شوق و انرژی بیشتری شد برای من که امروز با آب و تاب بیشتری بیام به استودیو.
من شرمندم خانم شادابی، به این جهت که خب هفته گذشته من به دلیل سفر کوتاهی که میبایستی به ملاقات پدرم میرفتم به شهر لندن، به همین جهت نتونستم که باشم که بتونیم این برنامه رو در خدمتتون باشیم، ولی خب بالاخره یه هفته غیبت بود دیگه، ببخشید.
خواهش میکنم دفعه دیگه با ولیتون بیاین، غیبت غیر موجه داشتی.
ولیمون لندنه، باید بریم دوباره بیاریم،
باید بریم خدمت ولیتون. باشه، اونم میشه، اونم فکر خوبیه، ما هستیم. خب من یک توضیح میخوام بدم کلی راجبه، چون وارد مقوله ارتباطات شدیم و تمرکزمون، یادمه که جلسه گذشته یه مقداری پراکنده صحبت کردیم از روابط والدین فرزندی و روابط بین والدین و روابط در واقع زناشویی. میخوام این جلسه رو یه مقداری فوکوس بیشتری رو روابط زناشویی بکنم، به دلیل اینی که به شدت معتقد هستم که تربیت فرزندان مستقیماً از ارتباط بین والدین تأثیر میگیره. شما هر چقدر که به لحاظ دانش و ایدئولوژی در تربیت فرزند قوی باشین و هر چقدر که بدونید که چه باید بکنید در رابطه با یک فرزند عصبی، در رابطه با یک فرزند بیش فعال، در رابطه با یک فرزند ناتوان به طریقی، یا خیلی توانا حتی، یا خیلی باهوش، تیزهوش یا هرچه، به محض اینی که مشکل داشته باشین در ارتباطتون با همسرتون، این ایجاد اشکال میکنه و به شما اجازه نمیده که شما به اون شکلی که باید اثر مطلوب رو برای تربیت فرزند داشته باشید. یعنی در واقع مؤثر واقع نمیشید، مؤثر به اون سبکی که به اون در واقع سلامت روان، به صورت سلامت مؤثر نمیشین. شما مؤثر میشین ولی در جهاتی که اون فرزند متضرر میشه و به سبکی ناسالم پرورش پیدا میکنه. همه بحث اینه که یه روزگاری به دلیل اینه که زندگی ها بسیار ساده بود، آدم ها خیلی راحت الگو پیدا میکردن و الگوها خیلی محدود میشدن به در واقع نزدیکان. یعنی اگر پدر نبود عمو بود، اگر عمو نبود دایی بود، اگر دایی نبود پدر بزرگ بود، یا کسی بود، یا به هر حال کسی بود که به نوعی نقش الگو رو ایفا بکنه. پسر همسایه بود، مربی کشتی بود، یه بقال سر کوچه بود، یه کسی می اومد و یه الگوی رفتاری به فرزندان ما میداد. ولی الان شما میبینین به شعاع هزاران هزار کیلومتر فرزندان ما میتونن الگوهاشون رو انتخاب بکنن و به همین دلیل بسیار مهمه که ما چه الگویی به فرزندانمون میدیم و ما داریم چه نقشی رو ایفا میکنیم در زندگیشون. بنابراین اونجه که بسیار بولد و مهم هست اینه که روابط بین زن و در واقع روابط زناشویی و روابط بین والدین یک رابطه معقول و بالغانه و البته در این حال عاشقانه باشه. حالا چه خصوصیاتی داره اصلا یک رابطه سالم یا یه رابطه نسبتاً سالم؟ چون ما یک سری آیتما رو میدیم ولی طبیعتاً همه این آیتما 100% تو هیچ رابطه‌ای وجود نداره. هر کسی که یه همچین ادعایی بکنه یا رابطه رو نمیشناسه یا سلامت رو نمیشناسه و این ادعای کورکورانه ای میتونه باشه. یکی از مهمترین ویژگی ها بحث حمایت هست که در جاهای مختلف دنیا تعاریف مختلفی داره، ولی به کل در یک رابطه من هم حس حمایت شدن باید بگیرم و هم حس حمایت کردن باید بدم. یعنی و باید دقیقا طرفین هر دو این حالت رو داشته باشه. یکی از مهمترین مشکلاتی که زوجین دارن اینه که یا بیش از اون چه که حمایت میگیرن دهنده هستند و یا بیش از اون چیزی که بدن گیرنده هستند. یعنی ما یا حالت مصرف کننده پیدا میکنیم و یا فقط صرفا در حال در واقع
استخراج شدن
داریم از وجود خودمون دائم میریزیم در این ارتباط بدون اینی که تعادل رو حفظ بکنیم و دائم سوالمون اینه که چرا من انقدر بها میدم و چرا اونقدری که دارم در واقع هزینه میکنم بازگشت نداره. حالا من میخوام از شما یه سوال بکنم که نظر شما راجع به یک آدم بسیار مهربون و بسیار در واقع حمایتگر چیه؟ اگه وارد یک رابطه ای بشین، بر فرض که رابطه ای ندارین و مجرد هستین و با یک خانومی آشنا میشین یا حالا در گذشته شدی، این خانم بسیار حمایت میکنه و بسیار مهربونه، چی به ذهنتون میرسه؟
ببینین شاید در مراحل اولیش خیلی هم خوب باشه، آدم خیلی هم لذت ببره، ولی به مرور زمان فکر میکنم که اون اعتماد به نفس آدم گرفته میشه در وهله اول، بعد برای خود اون شخص خسته کننده میشه، شاید اذیت کننده باشه که تا کی باید من به این وضعیت ادامه بدم و نمیتونه پایدار باشه این روند و مسلماً اگر این تعادل برقرار نشه به فوریت، یعنی در زمان مشخص و کوتاه، شاید دوچار تنش بشن دیگه. غیر از اینه؟
نه، همینطوره. دقیقاً، ولی من میخوام بگم که اگه دقیقاً همطوره، اولش خیلی جذاب میاد به خاطر اینه که ما اصولاً دوست داریم که یکی باشه، این بارا رو من بردارم از رو دوشم و نمیدونم اینا همه بدم اون بنده خدا بیاره برام، خب خیلی لذت بخشه دیگه، آدم احساس خوبی بهش دست میده. ولی اگه معقول به موضوع نگاه بکنی، یعنی از این از ورای این حس خوبی که خود همه آدم ها راحت طلبن و دلشون میخواد که پاشونو بندازن رو پاشونو، سود بیاد رو پولشون و همجور بیاد خرج زندگیشونو بده و نمیدونم بیمه فلان جا فلان در واقع هزینه رو بکنه و اینجا این شکلی اونجا این شکلی، یعنی همش از راحت طلبی، همش از امنیت طلبی در واقع، که ما صرفاً حمایت گیرنده باشیم، هیچ جا حمایتگر نباشیم، چون حمایتگر بودن به هر حال مسئولیت داره دیگه. این شاید در اول رابطه جذاب باشه، ولی اگر یک کمی معقول باشه، یعنی این کودک در اون انقدر فعال نباشه که احتیاج به حمایت داره، یه مقدار بالغ رشد کرده باشه، اگر که یک انسانی بیاد با یک حجم عظیمی از حمایت، اولین اتفاقی که میفته ترسه. یعنی شما از خودت میپرسی که چی شد؟
آره من کجا الان؟
اصلا برای چی؟ مثلا شما فکر کن یکی با یه خانومی مثلا یه چای خوردی، بعد یه فردش بیاد بگه مثلا 1 میلیارد مثلا شما بی برو بر من یه جای سرمایه بذار، یه کاری بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن، این نمیدونم استکانای خونت رو عوض کن، دکور خونت رو اینجوری کن، اونجوری کن، نمیدونم بیا بریم مسافرت بریم، چه اتفاقی برات میافته؟ آدم میترسه.
100%.
آدم فکر میکنه که هزار تا سوالی که اون در واقع فقط میگه من میخوام رابطه درست کنم، فقط میخوام عشق بذارم تو این رابطه، فقط دارم رابطه رو حمایت میکنم، به تو کاری ندارم. درستم میگم اون داره رابطه رو حمایت میکنه، ولی آیا
حس ترس رو در من ایجاد میکنه؟
دقیقاً این حس ترس، یعنی شما تمایل به پذیرش مسئولیت خودت در این رابطه داری، هنوز لم ندادی یکی دیگه بیاد کاراتو بکنه. عمده مسئله که برای ما پیش میاد زمانیه که ما هممون دوست داریم لم بدیم و بعد یه روزی به خودمون میایم میبینیم تا گردن غرق حمایت هایی کسی شدیم که نمیتونیم از توش سکون بخوریم. یه مثال قشنگی یکی از دوستانم، یکی از مراجعین عزیز میزد، میگفت انگار منو دوتا پامو کردن تو سیمان و این سیمان سفت شده، من همه چیو میدونم نمیتونم تکون بخورم. و همه این موضوع همینه، موضوع اینه که ما اندازه حمایت شدن و اندازه حمایت کردن رو بلد نیستیم. یک اتفاق دیگه که اینجا میفته اینه که وقتی شما زیاد حمایت میکنی، در واقع داری گدایی میکنی که هر وقت خواستی اون آدمه باشه. یعنی شما داری یه جورایی اون آدمه رو میخری. متوجه منظورم میشی؟
بله.
یعنی شما برای ارتباط این کار نمیکنی، برای خلأها و عقده‌ها و حفره های روانی خودت داری اون آدم رو تجهیز میکنی، که به محض اینه که زنگ زدی گفتی من حالم خوب نیست، کار و زندگی و همه چیشو ول کنه بیاد و بیاد و به شما بپردازه و هیچ کار دیگه ای نکنه. مثلا اگه بیاد خونه بره مثلا گلا رو آب بده قبول نیست، باید بیاد حتما بشینه به خدل شما. و این خیلی بحث گسترده ایه، به مسائل دیگه هم مربوط میشه، اما در همین حد بخوام بگم که عدم تفهیم درست از واژه حمایت مشکلات بزرگی رو میآفرینه. مسائل مالی، حمایت‌های مالی که در ایران بسیار تعریف داره و در سوئد تقریباً هیچ تعریفی نداره. بماند که باز تأکید میکنم که همه دوست دارن.
آره سوئد ایران نداره
همه. شما یک خانومه اصلا از به سلام ریشه و بن سوئدی رو بیار،
آقا خانوم هم نداره.
حالا من میگم در خانوم ها، چون این خاصیت در خانوم ها بیشتره، یعنی زنانی که مهاجرت میکنن 4 سال 5 سال اینجا، خیلی براشون سخته که خودشون رو آپدیت بکنن با این سیستم و خیلی براشون سخته که اون پولی رو که مثلا از حالا به نوعی از اداره کار میگیرن یا از درآمدشون یا اینو بیارن شیر کنن، اصلا نمیتونن همچی چیزی بپذیرن و این باعث جدایی میشه، خیلی راحت باعث جدایی میشه، چون مرد دیگه توان مثلا ایرانو نداره که حالا بیشتر پول در بیاره یا پول در آوردن حتی حساب نداشته باشه، مالیات نداشته باشه، حالا مسائل خودش. و یک تعادلی بین همین حمایت وجود داره به لحاظ مالی، اینجا در شیرینگ تعادلی وجود داره که خانوما خیلی وقتا این تعریفو نمیتونن بپذیرن، نمیتونن این تغییر رو قبول بکنن. شما اگه یه خانومی رو که از بیخوبون هم سوئدی هست و سالهای سال هم به این سبک زندگی کرده، اگر بیاری شاید مثلا 3-4 ماه اول در واقع ناراحت باشه از این که کسی داره خرجشو میده، کسی داره حمایتش میکنه، ولی رفته رفته اون راحت بودن موضوع حالشو خوب میکنه، چون یه چیزایی رو داره میگیره که هیچ وقت نگرفته. و من دیدم این تیپ افراد
این در تناقض نیست با اون ترسی که ایجاد میشه به مرور زمان؟
ببینین، من متوجه سوالتون نشدم.
همین میگم، این راحت طلبیه در این حال در تناقض با اون ترسی که به ازای حمایتی که آدم میگیره نیستن با هم دیگه؟
خلأ روانی هر کسی به یک شکل گرفته. یک زنی که هرگز حمایت نگرفته، خلأ روانیش اینه که حمایت بگیره. یک زنی هم که سالها حمایت گرفته، باز هم خلأ روانیش اینه که حمایت بگیره. اما مسئله اینه که هر دو این، اون اولی که سالها حمایت نگرفته والد رشد کرده ای داره، این کسی که سالها حمایت گرفته کودک رشد کرده ای داره، و هر دو خلأشون حمایت گرفتنه. اما مسئله اینه که اون چه که بین کودک و والد تعادل به وجود میاره، در واقع سنگ زیرین این اله کلنگ والد و کودک میشه، بالغ وجوده، بالغ روانه. وقتی بالغ روان میاد شروع به بازی میکنه و اون وسط افسار رو به دست میگیره، نه این وریه نه اون وری،
تعادلش رو رعایت.
دقیقاً میدونین یه جای خیلی لذت بخش همسرم منو ببره رستوران مهمونم هم بکنه، یه جایی هم هست که نه، من باید این کارو بکنم و هیچ اشکالی
من دلم میخواد که
من دلم میخواد این کارو بکنم، دقیقاً مثلا دوست دارم. و این تعادله در واقع میتونه نقش مهمی رو بازی کنه در بحث حمایت. بحث بعدی که حالا باز اینا رو ریز ریز بعد صحبت میکنیم، دوستان اگر سوالی داشتن خوشحال میشم که مطرح بکنن، و البته چند تا سوال هم داشتیم که حالا بعد صحبت میکنیم اگر وقت شد
حتما.
بحث دیگری که هست بحث اعتماده. شما نظرتون چیه راجع به اعتماد توی رابطه؟ چی داری؟ چی به نظرتون میرسه؟
ببین، در ارتباط با اعتماد، حالا اگر به طور خاص بیایم در ارتباط با زوجین بخوایم حرف بزنیم، من شخص تجربه خودم رو میگم، خیلی طول میکشه شاید آدم اون اعتماد 100% رو پیدا بکنه، گرچه هیچ وقت اعتماد 100% پیدا نمیشه، نه برای اون زن نه برای اون مرد، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ رفتاری. ولی فکر میکنم بعد از یک دوره زندگی مشترک زیر یک سقف، این اعتماد به وجود میاد، اون نزدیکیه، اون به خاطر اون شناخته به وجود
چقدر
میاد.
چقدر این دوره؟
شاید برای یکی 5 سال، برای یکی 10 سال، برای یکی 1 سال، بستگی داره که چقدر طرف مقابل رو کاوش کرده باشی و چقدر در طول زندگی دوچار بحران‌های مختلف شده باشه آدم ها، که ببینن که کجا ایستادگی دارن طرف ها در کنار هم دیگه. مثلا اگر که یه مردی به طور مثال ورشکست میشه، زمین میخوره به لحاظ مالی، تا چقدر اون همسرش کنارش میسته یا اطرافیانش کنارش میستن، حالا فقط توی رابطه با زنها، اگر زن و مرد ها نگیم، دوستانش، نمیدونم دوروری ها چقدر کنارش میستن.
خب چقدر این مال حمایت فکر نمی کنی باشه؟ مربوط به اعتماد این بحث
میتونه حمایت هم باشه، ولی در واقع اون
اعتمادش کجاست؟
اعتمادش اینجاست که الان که اوضاع خوبه، به طور مثال خب همه هستن، همه خوبن دیگه. اعتماد مال اون لحظه ایه که آدم میخواد اونجایی که خوبه، آنچه که داره رو بتونه به راحتی بسپاره، به راحتی به امانت بگذاره، چه دلش.
اونجایی که خوب نیست.
آره اونجایی که خوب نیست.
اونجایی که خوبه که همه خوبن.
آره اونجایی که خوب نیست آدم دوست داره که اون نزدیکترین آدماش رو، قلبش رو بسپاره، مالش رو بسپاره، اونچه که مونده ازش بسپاره، که علاوه بر اون حمایتی که میگیره اون اعتماد رو هم دریافت بکنه دیگه. جواب اون اعتماد رو هم دریافت بکنه. چیزی که من برداشتم.
جالب بود. نه خیلی خوب بود. باز اعتماد هم بخوام که تحلیلش بکنم به این شکلی که اعتماد هم باید متقابل باشه. ما چیزی به اسم اعتماد 100% نداریم. یعنی اصلا این دو تا واژه هرگز کنار هم قرار نمیگیرن. یعنی اعتماد و درصد، حتی نه 100%، اصلا کنار هم قرار نمیگیرن. به دلیل اینی که اعتماد یک حسی است غیر قابل شمارش. شما یک انسانی رو امروز میبینی و میتونی همین امروز بهش اعتماد بکنی، خیلی بیش از یک دوستی که
سالیان سال
میشناسیش. و این موضوع بسیار ناخودآگاه اتفاق میفته و اصلا خیلی وقتا ما دخیل نیستیم تو این موضوع. تحلیل داریم ما براش، ای بابا من که این آدمو تازه دیدم، اصلا چرا باید بهش این شکلی اعتماد کنم؟ ولی یک تعدادی از آدم ها هستن که یک خصیصه ای دارن که اعتماد برانگیز هستن. یعنی اینها میتونن اعتماد آدم ها رو بدون اصرار به اینی که بیاین به من اعتماد کنید، میتونن اعتماد آدم ها رو جلب کنن. مهر مار دارن، یا به قولی نوع دیگریش که اون حالت رهبری هست بهش میگن کاریزماتیک، که در واقع کسانی که بدون اینی که اعلام رهبری بکنن
ناخودآگاه
رهبر میشن. یعنی ممکنه تو یک گروه اصلا کس دیگه اسمن و رسمن رهبر باشه، ولی همه اون افراد اون گروه نگاه به چشم، نگاه به دهن این آدم میکنن برای اینه که چیز بکنن، اصلا تصمیمی بگیرن تو گروه. این اعتماد در واقع، جلب اعتماد یه همچین چیزیه. ولی در رابطه وقتی که میایم اینو وارد رابطه، بحث رابطهش میکنیم، بازم بحث تعادله. یعنی اونجا که من همونقدر که اعتماد میکنم به همون اندازه، در همون راستا، اگه نخواهیم اندازه گیری بکنیم، اگه نخواهیم چرتکه بندازیم که غیر قابل در واقع چرتکه انداختنه، ما باید بتونیم هم اعتماد بکنیم و هم اعتماد داشته باشیم از طرف مقابل. ببینید خیلی وقتها هست که ما میبینیم که باز حالا چون مسائل این مشکلاتیه که من الان بیشتر خانوم ها مراجعینم هستن و من با این مشکل ها دست و پنجه نرم میکنم، ولی تا جایی که امکان داشته باشه راجب آقایون هم تا جایی که در تجربه و توانم باشه مثال میزنم. ولی مثلا خانومی که مراجعه کرده به من که 20 سال چشم بسته به همسرش اعتماد کرده، تمام اموالی که داخل ایران داشتن اینجا داشتن همه رو ایشون گرفته و به نام ایشونه، قسطی که ایشون داده، نمیدونم هزینه‌ای که ایشون کرده، و الان مرد مدعی که شما هیچ سهمی نداره بعد از 20 سال. و به راحتی آب خوردن این اتفاق میفته. و مسئله اینه که خب این زن کجا اشتباه کرده؟ آیا نمی باید این اعتمادو میکرده؟ نظرتون چیه؟
خب چی بگم من؟ باید اعتماد میکرده، ولی شاید
نه، نباید اعتماد میکرده.
شاید هم نباید.
چه لزومی داره که؟
نمیدونم
چه لزومی داره. ببینین مسئله اینه که چه لزومی داره که شما یک انسانی رو که قبول دارین حتما بهش اثبات بکنین که قبول دارین، حتما بهش نشون نه من تو رو قبول دارم، ولی این سهم به این شکل داره پرداخت میشه، پس بنابراین رو همون سبک میره رو کاغذ. لزومی نداره من به تو وکالت تام بدم، لزومی نداره من
آفر بیشتری بهت بدم.
نه چرا واقعا؟ مگه جای دیگه دنیا این اتفاق میفته؟ نه، همه چیز مشخص و واضحه. ولی ما زنها وقتی وارد رابطه میشیم فکر میکنیم دیگه شوهرمه، دیگه همه اختیار زندگی رو داشته باشه. حتی خود من ممکنه این اشتباه بکنم. ولی آقایونی هم هستن که این کار رو میکنن. آقایونی هستن که به نام
همه زندگیشون رو
به نام همسر کردن، حتی از املاک پدری در واقع همسر رو بهره مند کردن و متاسفانه اون در واقع انتظاری که داشتن برآورده نشده و اصلا به یه شکل دیگری پیش رفته. بنابراین بحث عقلانیت و بالغانه زیستنه. شما وقتی که قرار تو یک رابطه هستید، اگر بیش از اون چیزی که اعتماد میکنید دارید تاییدیه اعتماد شدن میگیرید، این رابطه اشکال داره. اگر کمتر میگیرید بازم این رابطه اشکال داره. یعنی من هر چقدر به همسرم اعتماد دارم، باید به همون میزان احساس کنم که او هم به من اعتماد داره. اگر من بیشتر اعتماد میکنم و دارم بیشتر بها میدم، این اشکال من، اشکال اون نیست. و اسم کلاهبردار، اسم اینی که مثلا ببخشید طرف آدم عوضیه، طرف آدم سوء استفاده گریه، نمیدونه، اینا نیست. اشتباهاتمون رو بپذیریم، مسئولیت کارمون رو بپذیریم. میگن یه چیزی که ضرب المثلی هست، میگن که
مال تو صفر بچسب، همسایه‌ت رو دزد نکن.
آفرین. واقعا نمیدونم چرا یه ضرب المثل دیگه اصلا داشت میومد، خوب شد شما حضور ذهن داشتید. اینم از خصائص بداهه.
میدونین در واقع من فکر میکنم که اگر رابطه‌ای بخواد رابطه سالمی باشه، همین تعادلی که شما میگین باید بین تمام جهات زندگی برقرار باشه. مثلا در مورد ساده ترین بخشش، اگر بگیریم که فرضاً کار خونه بشه، در واقع یک خونه مشترک، کاری که توی اون خونه وجود داره، از رخ شستن، ظرف شستن، غذا پختن، نظافت کردن، اینها همه اگه مدام توسط یکی از این افراد انجام بشه، ولو اینکه اون یکی نفر دیگه کارهای بیرونی داره انجام میده، ناخودآگاه این تبدیل میشه به حس وظیفه داشتن. و فکر میکنم آدم ها وقتی اون لحظه‌ای که احساس بکنن یه کاری وظیفه شونه، دوستش ندارن. وقتی دوستش نداشته باشن طبیعتاً واکنش نشون میدن. ببینین همه ماها ممکنه که سالیان سال، به عنوان یه پسر دارم میگم، از خانوادهمون جدا باشیم، ولی وقتی اسم سربازی میومد که قرار بود از خانواده جدا شیم، چون وظیفه بود بدمون میومد. مدرسه به خودی خودش خیلی جای شیرین و باحالی بود، دوستا بودن، میگفتیم، میخندیدیم، ولی چون وظیفه داشتی سر یه ساعت مقرری بری، سر یه ساعت مقرری بیای، اکثرا بچه‌ها از مدرسه رفتن شاید خوششون نمیاد. این حس در واقع این حس وظیفه وقتی ایجاد بشه، یعنی اون رابطه یه جایش دوچار مشکل، اون تعادله برقرار نیست.
البته مثال قشنگی زدید راجع به اینی که وظیفه در واقع به چه شکل تعریف میشه در ذهن ما، اما میخوام یه خود اصلاحش بکنم. زمانی که وظیفه در حیطه زوجیت و خانواده تعریف میشه به این شکل، ببینین ما در 4 سطح زندگی میکنیم: فردیت، زوجیت، خانواده و اجتماع. طبیعتا هر یک از ما در اجتماع وظایفی داریم و این وظایف رو اجتماع با خواسته و پیش نیاز در واقع خود ما، یعنی اون تاییدیه اولی که آقا من پرستارم، من دکترم، من تمیز کارهای تمیزکاری انجام میدم، نمیدونم،
من مهندسم،
من مجری رادیو هم، من روانشناسم، هر چیزی که هستم، هر چیزی رو که ما مسئولیتش رو پذیرفتیم و اون پذیرفت در واقع وظیفه رو پذیرفتیم، اجتماع این وظیفه رو برای ما قائل میشه و ما موظف هستیم که به اون وظیفه به بهترین شکل و در نهایت توان تن بدیم. اما وقتی میاد در بحث خانواده و زوجیت مطرح میشه، وظیفه در واقع اولین وظیفه حفظ رابطه است. یعنی ما تنها وظیفه‌ای که میتونیم بگیم در حیطه زوجیت و خانواده معنا پیدا میکنه، حفظ رابطه است. برای حفظ رابطه تشریک مساعی نیاز است. برای حفظ رابطه باید همه فعالیت کنند. رابطه‌ای که صرفاً من زحمت بکشم برای اینی که بمونه، چنینی که ما میبینیم بسیاری از زوجینی که فقط یک نفر داره زور میزنه که اون رابطه رو به اون شکلی که هست نگه داره. من نمیخوام طلاق بگیرم، من نمیخوام شوهر عملم کنه، یا من نمیخوام زنم طلاق بده.
بنابراین دست به هر کاری میزنن،
دست به هر کاری میزنه، ولی نهایتا هم اون رابطه محکوم به فروپاشی. و بحث اینه که همه باید فعالیت کنن در یک خانواده، زناشویی به سبک زناشویی و زوجیت، و فرزندان به سبک فرزند والد، رابطه که بین فرزندی و والدینی هست، فعالیت باید بکنن برای اینکه اون خانواده به اون شکل که هست بمونه، و احتیاج به مشارکت هست در همه فعالیت ها. اما یه محدوده دیگری هست به اسم فردیت، که ما در اون فردیت هم خودمون به خودمون یک سری وظایفی رو قائل میشیم، و این چیزی نیست که از بیرون دیگه به ما دیکته بشه. یعنی شما در اجتماع یه شغلی رو میپذیری، اون شغل و اون در واقع اداره و اون سازمان برای تو وظایف تو تعریف میکنه که تو چه کار بکنی، کجا بری، کجا مالیات بدی، چی کار بکنی، نمیدونم چقدر مالیات بدی و چه و
چه ساعتی بری، چه ساعتی بیای، چه وظایفی داری دیگه به طور کلی.
دقیقاً. ولی شما در بحث فردیت این برای خودت تعریف میکنی، من میخوام صادق باشم، من میخوام توانا باشم، من میخوام باهوش باشم، من میخوام سرزنده باشم. یعنی این وظایفی که من برای خودم تعریف میکنم و راه پیدا میکنم برای ایفای نقش خودم، که اون چه که ما به دنبالش هستیم همین خودآگاهی هست، همین تعریف وظایف هست. خودم برای خودم
چه وظایفی
رو تعریف میکنم، و این وظایف پشتوانش ارزش های وجودی من هستن. چه چیزایی در زندگی برای من ارزشمند هستن؟ آیا تحصیلات برای من ارزشمند تره به طور مثال، یا پول در آوردن برام ارزشمند تره؟ دیگه چیزی که سالهای سال از ما پرسیدن، علم بهتر است یا ثروت؟ و اصلا این قیاس اشتباه، اصلا کلا این موضوع از
دو تا من سیب بهتر یا پرتقال.
دقیقاً بیس مشکل داره. ولی من وقتی میاد بحث ارزش میشه، میتونه به نوعی نوع ارزشی پیدا بکنه. یا اینی که یعنی از دیدگاه ارزشی نگاه بکنی که ببینی کدوم رو میخوای انتخاب بکنی. بماند که البته همه عمدتاً ثروت رو انتخاب میکنن، ولی موضوع اینه که آیا همه میتونن ثروتمند بشن؟
باید توانمند بشن اول دیگه.
اول باید توانمند بشن. و بحث اینه که ما ممکنه هممون پول خرج کردن رو دوست داشته باشیم، ولی ما هممون نمیتونیم بیل گیتس بشیم، چون هممون نمیتونیم پول در بیاریم مثل اون. پس
میگن بیل گیتس اگر که 100 دلاری از تو جیبش بیفته پایین، ارزش نداره که دلاش برداره اون رو. یعنی زمانی که بخواد صرف بکنه، به طور مثال یک ثانیه طول میکشه دلاشه و یک ثانیه بخواد بلند شه دوباره به راهش ادامه بده، تو اون فاصله سه برابر اون 100 دلار رو در واقع به حسابش واریز شده. بنابراین اگه 100 دلاری از جیبش بیفته، فکر میکنم ولش میکنه مثلا. برای همه برین دنبال بیل گیتس، هر جا را رفت شما دنبالش بشین.
البته یه چیزی هم که هست اینه که ما فکر میکنیم که یه روزی پولدار میشیم و ثروتمند میشیم و از این دغدغه ها کاسته میشه، و خیلی جالب که میری وارد زندگی ثروتمند ها میشی، میبینی که چقدر دغدغه های عجیب غریبی رو حتی تجربه
میکنه. بامش بیش برفش بیشتر، چیزیه که بالاخره قدیمی های چیزی میدونستن که گفتن دیگه. امروز
البته من راجع به رفاه نسبی صحبت نمیکنم، رفاه نسبی حق همه است دیگه، مثلث مزلو رو همه بلدن که دیگه اون اولش میگه ما مسکن، خوراک، پوشاک، سکس، اینا دیگه بیس اول زندگی. ولی مسئله اینه که ما علارغم اینه که بسیار معتقدم ایرانی ها گشنه نیستن، یعنی هیچ ایرانی من ندیدم که از گشنگی مهاجرت کرده باشه. ممکنه ضعف بوده باشه، ولی گشنه نبودن. واقعا با ملیت های دیگه آدم یه مقداری نگاه میکنه، میبینه که خیلی به هر حال وضع مادی بهتر بوده. ولی طرز فکر ما اینه که مثلا حالا یه خونه خریدم، یه ماشین خریدم، دیگه خیلی خوشبختم. در حالی که عزیز من، خونه و ماشین حق طبیعی شماست. حالا خریدی، اجاره کردی، هر کار کردی، شق القمری نکردی هنوز. مسئله اینه که ثروت تعریفش چی هست. چقدر وقت داریم؟
تموم شده وقتم.
خب بسیار خب، پس منم نمیرم وارد مورد بعدی بشم،
ادامه بحث رو میذاریم برای هفته آینده.
بله،
این بحث رابطه بحث جالبیه، میشه توش خیلی صحبتای حاشیه‌ای هم کرد و باز هم برگشت دوباره نقطه سر خط. من بسیار سپاسگزارم از شما. حالا یه ترانه‌ام به ما اول برنامه قرار بود بگم بهتون، یادم رفت، حالا الان بهمون بگین.
من سورپرایزتون کردم، شروع کردم به صحبت.
بگین که آماده کنیم.
یک ترانه ای هست، از البته ترانه نیست، بیشتر آواز، خانم پری زنگنه.
بله.
به نام میخوام برم کوه.
آه، همون که آقای مدیری هم خوندنش.
آقای مدیری رو من نشنم، ولی این اگه مال خانم پری زنگنه باشه، این آوازه در واقع، خیلی موزیک ملایمی داره. البته من شنیدم، نمیدونم، هر چقدرم سعی کردم که اینو پیدا بکنم مرجعشو، ولی من شنیدم که سراینده این ترانه صادق هدایت هست.
بله.
و بسیار جذاب. من یک سوالی میخوام داشته باشم از شنوندگانمون.
خواهش من.
که اگر مایل بودن تماس بگیرن و صحبت کنیم راجبش. بحث میخوام بپرسم که آیا از نظر شما حمایت به معنای ایجاد امنیت هست و یا به معنای پیروی بیچون و چرا از خواسته هاست؟
یعنی اون میشه مرحله دومش. بله. یعنی الان من این حمایت رو میکنم که بعدن اونجایی که خواستم دیگه نه بهم نگی. اینه منظورتون.
باید ببینیم که شنوندگان نظرشون چیه. حمایت به معنای ایجاد امنیته. یعنی من حالا ببینین دوستان چه برداشتی میکنن دیگه. آیا من اگر برای یک نفر امنیت ایجاد بکنم حمایتش کردم؟
اوکی. در طول هفته میتونید با شماره تلفن های رادیو 031-54-0038، 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 0760-170-153 سرکار خانم سارا شادابی تماس بگیرین با این شماره موبایل، پاسخ این سوال رو هم بدین. اگه نظری پیشنهادی هم دارید با خانم سارا شادابی مشورت بفرمایید و تماس خودتون رو با این برنامه بیشتر بکنید. این برنامه متعلق به شما هست، راجع به مسائلی که بیشتر دوست دارید صحبت بشه حتما به خانم شادابی بگید یا به ما بگید که به خانم شادابی بگیم. خانم شادابی دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، متشکرم.
انجام وظیفه است، در خدمت شما و دوستان هستم. هفته خوبی را آرزو می‌کنم.